بسم الله الرحمن الرحيم. بلاغات استاد فتوحی، جلسه 121.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در علاقه مجاز مفرد مرسل بود. پنجمی اللازمیه، یعنی معنای حقیقی لازم باشه، معنای مجازی ملزوم باشه. لفظی که مال لازمه بگی و از اون اراده کنی ملزوم اون لازم را، لازمیت را معنا میکند. و هی کون المنقول عنه یجب وجوده عند وجود المنقول الیه، نحو طلع الضوء ای الشمس، فالضوء مجاز مرسل علاقته اللازمیه لانه یوجد عند وجود الشمس. لازمیت عبارت است از این که اون معنای منقول عن که معنای حقیقی لفظ باشه واجب بشد وجودش عند وجود اون معنای منقول الیه، معنای مجازی. پس معنای مجازی شد ملزوم، معنای حقیقی شد لازم. مثالش مثل چی؟ طلع الضوء، ضوء لازمه، شمس ملزومه. کلمه ضوء که اسم لازمه گفته شده و ازش اراده شده خود شمس، خود خورشید. ذکر اللازم و اريد به الملزوم. طلع الضوء یعنی طلعت الشمس، طلوع مال شمسه نه مال ضوء باشه. پس مراد از ضوء خود شمسه. پس ضوء مجاز مرسل است، علاقهش لازمیته، چون که اون ضوء یافته میشه عند وجود شمس که ملزوم است و معنای مجازی است.
جزء و کل هم وقتی که کل بود واجب بود که جزء هم باشه.
اون حالا جزء و کل خودش اسم خاص خودش داشت. این لازم و ملزوم نوعا میگن لازم و شیء اونیست که از شیء خارجه. خب بله، لازم و ملزوم اعمه ای بس و از سبب و مسبب، یعنی گاهی اوقات سبب و مسبب است ملزوم، ملزوم سبب است لازم مسبب، گاهی اوقات نخیر، ممکنه سبب نباشد ولی هر وقوع باشد این در کنارش باشد. بعدش دارد به این که ششمی الملزومیه، علاقه ششم ملزومیت یعنی معنی حقیقی ملزوم باشه، معنی مجازی لازم باشه. لفظی که مال ملزوم بگی و از اون اراده کنی لازم و اون ملزوم را مجازن، ملزومیت را معنا میکند. ملزومیت در مجاز را، نه مطلق ملزومیت را. و هی کون المنقول عن، منقول عن یعنی اون معنی حقیقی که لفظ از اون نقل داده شده. و هی کون المنقول عن یجب عند وجودهی، چی یجب عند وجود اون منقول عن؟ وجود المنقول الی، منقول عن طوری باشد که واجب باشد در نزد وجود اون منقول عن وجود منقول الی لازم بیاد. مثالش مثل این جمله ملأت الشمس المکان، خورشید اینجا را پر کرده. حالا شمس خورشید ملزومه، نور خورشید لازمه، این اتاق را خود خورشید پر کرده یا نورش پر کرده؟ نورش، خود خورشید که از آسمان نمیاد داخل اینجا بشه اینجا را پر کرده. این میگه ملأت الشمس المکان، پر کرد خورشید اینجا را، مراد از خورشید نور خورشیده. لفظ ملزوم گفته شده و ازش اراده شده لازم اون ملزوم. ای ضوء، مراد از شمس یعنی نوره. پس بنابراین شمس مجاز مرسل است، علاقش ملزومیت. چگونه این علاقه ملزومیته؟ میگه چون که اون خورشید وقتی که یافته میشد، یافته میشد دو. خب والقرینه تو ملعت، یک کسی میگه از کجا میگی مراد از شمس در اینجا خورشید واقعی نیست؟ میگه قرینه کلمه ملعت، چون خورشید خودش اینجا رو پر نمیکنه. از ملعت میفهمیم مراد از ذو خود خورشید نیست، بلکه در واقع نورشه. هفتمی العالیه از علایق مجاز مرسل. عالیه یعنی وسیله بودن. اینم به این است که با یک وسیله کاری رو انجام میدی، مثلا با کلید در رو باز میکنی، اسم اون وسیله را ببری، اون کاری که با اون وسیله انجام داده اون کار را از او اراده کنی، مفتاح بگی باز کردن را اراده کنی، مفتاح بگی خود کلید را نه، باز کردن در را از مفتاح اراده کنی. اینجا علاقه میشد عالیت، یعنی معنای حقیقی وسیله است برای این معنای مجازی. و هی کون المنقول عن اداتا و واسطتا للمعنى المنقول الیه و ذالک فی ما اذا ذکر اسم الاله و اريد الاثر الذي ينتج عن كقوله تعالی واجعل لي لسان صدق فی الاخرین ای ذکرا حسنا فاستعمال اللسان فی معنى الذکر مجاز مرسل علاقته العالیه لأن اللسان آلتون فی الذکر. عالیت عبارت است از بودنی منقول عن، یعنی معنای حقیقی لفظ. بوده باشد اون منقول عن ادات و واسطه، یعنی وسیله. ادات به معنی وسیله، ادات و واسطه برای اون معنایی که منقول الیه. اون معنای منقول الیهی به وسیله اون انجام گرفت میگیرد. و این عالیت هم در جایی است که ذکر بشود اسم آلت و اراده بشود اون اثری که ناشی میشد از اون اسم آلت. البته های انها به چه برگرده؟ اريد الاثر الذي ينتج عنها. انها اگر بود برمیگشت به اون آلت، اون سرراستر بود. ذکر بشود اسم آلت و اراده بشود از اسم آلت اون اثری که ناشی میشود از اون آلت، این سرراست بود. حالا برای درست کردن این های انها را میتوانید به اون منقول انه برگردانید، که اون منقول ان هم گفتیم چیه؟ حالته، اونم مذکر منقول ان. این های انها هم مذکر، به او برگرده. خب مثالش مثل آیه شریف واجعل لی لسان صدق فی الاخرین، حضرت ابراهیم علیه السلام، خداوند را قرار بده برای من لسان صدقی. گفتن مراد از لسان صدق یعنی ذکر حسنه، یعنی مرا به خوبی یاد کنند. قرار بده برای من لسان صدقی و ذکر حسنی در آخرین، در آخرین مثلا آخرین امت و این حرفا، مثلا آخرین امت مرا به خوبی یاد کنند. اینجا میگه مراد از لسان صدق ذکر حسنه. لسان وسیله است برای ذکر حسن. لسان گفته شده که اسم آلته، ازش اراده شده اون کاری که با لسان صورت میگیرد که ذکر حسن باشد. ای ذکرن حسنا، پس استعمال لسان در معنای ذکر مجاز مرسله. اینجا البته اگر میگفت فلسان فی معنی ذکر مجاز مرسل بهتر بود دیگه، چون که گفتیم لفظ در واقع مجازه نه استعمالش. ولی خب علاقش هم عالیت وسیله بودن، چون که لسان وسیله است در ذکر، در اون ذکر حسن. تمام شد. یک روایتی هم هست در نهج البلاغه، اونجام لسان به معنی همون ذکر و ایناست استعمال شده مثل این آیه. در نهج البلاغه جمله ایست که دارد و ان الا و ان اللسان الصالحه یجعله الله للمرء فی الناس خیر له من المال یورثه من لا یحمده. یعنی ذکر لسان صالح یعنی ذکر صالح و ذکر خوب. ذکر خوبی که قرار بدهد اون را خداوند برای انسان در بین مردم، یعنی خداوند کاری بکند که مردم انسان را به خوبی یاد کنند، رحمت بفرستند، تعریف کنند، خدماتش بگن، حمد و ثناش بگن، این بهتر است برای انسان از مال، پول، مالی که انسان یورثه من لا یحمده، من لا یحمده، او را ارث می‌گذارد و برای کسی که اون انسان را حمد نمی‌کند، ستایه تعریف نمی‌کند، رحمت نمی‌فرستد، بلکه خوشم می‌فرستد. چقدر از اولاد هست، عروس ها هست، دختر ها هست به پدر مادر پوش میدن چرا کم مال برای ما گذاشتید، چرا اینجور کردید. میگد اون ذکر خوب خداوند برای انسان در بین مردم قرار بدهد بهتر است برای انسان از مالی که انسان اون را یورثه به کسی که اون کس انسان را لا یحمد، یعنی از انسان تعریف نمی کند، رحمت مثلا خوبیش نمیگه و امثال ذالک. اینم نهج البلاغه فیض الاسلام جزء بله خطبه 119 صفحه 271 حاصلش. خب حالا هشتمی العموم، از اون علایق هشتمی عمومه، یعنی معنای حقیقی لفظ آن باشه، معنای مجازی خاص باشه. قبلا کل و جز را گفته، گفت اینجا عام و خاص را میگن. عام و خاص نسبت به افراد، خاص یعنی فرد، ولی اون کل و جز نسبت به جزء شیء. لفظی که مال کل بگی جز را اراده کنی، لفظی که مال جزء بگی کلش اراده کنی. اینجا لفظ عام را بگی فردی از او اراده کنی، لفظی که مال فرد بگی کل را اراده کنی، کل یعنی اون عامش اراده کنی. هشتمی عموم است و هو کون الشیء شاملا لکثیر و ذالک فی ما اذا ذکر لفظ العام و اريد منه الخاص کقوله تعالی ام یحسدون الناس ای نبی صلی الله علیه و آله و سلم فالناس مجاز مرسل علاقته العموم و مثله قوله تعالی الذين قال لهم الناس فان المراد من الناس واحد و هو نعیم ابن مسعود الاشجعی. عموم عبارت است از بودنی شی، یعنی معنای حقیقی. البته این عموم به طور مطلق را معنا میکند، اختصاص به این مجاز نداره. اصل عموم میگد اینه، خب در مجازم خواهی نخواهی از این قبیل. بعضی اوقات اونها را بیان میکرد، قبلی ها را نوعا در مجازش، یعنی تعریف مال اون مجازش، ولی این تعریفی که برای عمومه دیگه برای مطلق عموم است، هم از این که در مجاز باشد یا در غیر مجاز، که خواهی نخواهی مجازم داخل در این خواهد بود. عموم عبارت است از بودنی شیء شامل زیاد و ذالک، ذالک یعنی این علاقه عموم در مجازم در اونجای است که ذکر بشود لفظی که مال عامه و اراده بشود از اون لفظ عام خاص فرد. مثلا که قوله تعالی ام یحسدون الناس، حسد میبرن از مردم. میگه مراد از ناس در اینجا خود حضرت حالا ناس عامه، الناس جمع چیز، اسم جمعه معرفه به، یعنی اسم جنس معرفه به لام مفید عموم هم هست. ولی مراد از این الناس که معناش همه مردمه، اراده شده یک فردی از اون مردم که خصوص حضرت باشد. ای نبیه، پس ناس مجاز مرسل است، علاقش عمومه. و مثل همان قوله تعالی، قوله تعالی دیگر، الذین قال لهم الناس، اونایی که مردم به اونها گفتن، یعنی راجع به اونها گفتن، این لام لهم چه لامیه؟ لام گاهی اوقات به معنی ان می آمد بعد از قال، قال الذين كفروا للذين آمنوا، به معنی ان الذين آمنوا بود. گاهی اوقات هم لام بعد از قول میاد سر اون مخاطب داخل میشه، قلت لزید. حالا در اینجا هر کدامشه با آیه هم نگاه کنید، الذين قال لهم الناس، اونایی که گفتند به اونها، مردم به اونها گفتند. اینجا مراد از ناس در اینجا یک نفره، اونم نعیم ابن مسعود اشجعیه. الناس اسم جنس جمعی معرف به لام مفید عموم، یه نفر ازش رو اراده شد. الذين قال لهم الناس، چون که مراد از الناس در اینجا یه نفر است و اونم نعیم ابن مسعود اشجعی باشد. نهمی الخصوص، معنی حقیقی خاص باشد، معنی مجازی عام باشد. لفظ مال خاص را بگی، عام اون خاص را اراده کنی. حالا خصوص رو اول معنا میکنه، خصوص چی اصلا؟ و هوا که اون رو شیعه خواستن به شیعه. خصوص عبارت است از این که چیزی مخصوص به چیزی بشه، اینو میگن خصوص. جز البته دیگه در اینجا گفتیم عموم خصوص که میگیم راجع به فرده،
نه جزئی اصلا، نه
جزئی بره دیگه، جزئی با فرد یکی. خصوص عبارت است از بودنی شی، خاصه به شی، این اصل معنای خصوصه. و ذالک، حالا در اونجایی که در مجاز علاقه خصوص باشد، در چه موردی است؟ در صورتی است که اذا ذکر لفظ الخاص و اريد منه عامه، که اطلاق اسم شخص علی القبیله، نحو ربیعه و قریش. و این در جایی است که ذکر بشود لفظی که مال خاصه و اراده بشه بعد از اون لفظی که مال خاصه، اما اون خاص، مانند این که اطلاق بشه بعد اسم شخص بر قبیلهش، مثل ربیعه و قریش. خب خیلی از قبائل که هست، اسماء قبائل مال اسماء آبا و این آبا این هست. مثلا یک کسی بود، اسمی داشت، حالا شخصیتی بود، چطور بود، اولاد اون زیاد شدند و زیاد شدند و این حرفا یک قبیله شدند که همه اونها به این شخص نسبت داده میشه. مثلا قریش اسم کسی بوده، اولادش زیاد شد، قبیله بزرگی درست شد، همه به قریش منصوبند. ربیعه اسم کسی بوده، اولادش زیاد شد، زیاد و زیاد یک قبیله درست شد، همه به اون نسبت داده می شدن. حالا اون اسم اون بابا بزرگ اینا به خود اون شخص که اطلاق می شد حقیقت بود، چون اسم او بود، ولی به خود قبیله او هم اسم او را اطلاق می کردن. قریش هم به اون شخص می گفتن، هم به قبیلهش. منتها اطلاق قریش بر اون شخص حقیقت بود، اطلاق قریش بر قبیلش مجاز، اطلاق لفظ خاص بر عامه. این البته در صورت اینا حقیقت و مجازن که خود اون معنای اصلی تو اذهان مردم باشد، مردمون رو مثلا بشناسن و رو با اسم و این حرفا هر وقت این لفظ بدون قرینه گفته بشد منصرف به او بشد، اگر از اون قبیله اراده بشد با قرینه اراده بشد. در این صورت این لفظی که مال اون شخصه اطلاقش بر قبیله مجازی در میاد از قبیل اطلاق لفظ خاص بر اون. ولی یواش یواش وقتی که اون پدر مدرک دیگه مرده سالیان درازی رد شده بود، او به فراموشی سپرده شده بود، خیلی هم البته اصلا اطلاعی از او ندارند، هر وقت این لفظ مردم میگن بدون قرینه مراد این قبیله است و به ذهن مردم هم از این لفظ بدون قرینه همین قبیله به ذهن میاد، اینجا دیگه الان از اون مجازیت در آمده شده حقیقت. لذا الان کلمه قریش و ربیعه در اون قبیله ها حقیقت نمجاز. در اون زمانی که اونها زنده بودند یا تازه مرده بودند مردم بدون قرینه این لفظ را به کار می بردن، اونا به ذهن می آمدن با قرینه قبیله، در اون فرد اینها مجاز بودند. مثل اطلاق اسم شخص بر قبیله مانند ربیعه و مانند لفظ قریش. تمام شد. دهمی از علائق ماکان و هو نظر و الی الماضی و ذالک فی ما اذا اطلق اسم الشیء علی ما کان علیه نحو قوله تعالی و آتوا الیتاما اموالهم ای الذین کانوا یتاما ثم بلغوا فاستعمال الیتاما مجاز مرسل علاقته ما کان. یکی از علائق مجاز مرسل اسمش میگن علاقه ماکان. ماکان یعنی چه؟ در چه موردی؟ یک شیئی است قبلا چیز دیگر بود، عوض شده. قبل از عوض شدن یک اسمی داشت، ولی الان که عوض شده دیگه اون اسم ندارد. ما الان به این اسم اون حالت قبلیش را اطلاق کنیم از باب این که این قبلا او بود، نه این که الان مونه. مثل این که مثلا خمر برگردد سرکه بشه، خمر برگردد سرکه بشه، این سرکه ای که الان هست قبلا شراب بود، اسمش هم خمر بود، الان که عوض شده دیگه شراب نیست، اسمش هم خمر نیست. حالا الان ما به این سرکه بگیم خمر، به اعتبار این که قبلا خمر بود الان کلمه خمر بهش اطلاق کنیم. اینجا علاقه بین معنای مجازی و معنای حقیقی این است که این معنای مجازی قبلا اون معنای حقیقی بود، به این اعتبار لفظ اون معنای حقیقی را الان بر این معنا اطلاق میکنیم. اینه میگن علاقه ماکان. ماکان و اون نظر کردن متکلم است و مستعمل است به گذشته، قبلا اونجور بود. و زاله یعنی این علاقه ماکان در اون موردی است که اطلاق بشود اسم شی بر چیزی که بود، این چیز علیه یعنی برون شی. ببینید در اینجا ضمیرا را میگم برگردانید. و ذالک فی ما اذا اطلق، چه اطلق؟ اسم شی، اسم شی بر چیزی که کان اون چیز، یعنی ضمیر مستتر در کانه به ما برمیگردد. های علیه هم برون شی برمیگردد، علیه یعنی اون شی، کانه ضمیر مستتر در کانن به اون مای موصوله برمیگرده. در صورتی است که اطلاق بشود اسم شی بر چیزی که بود، اون چیز بر اون شی در گذشته. اسم خمر اطلاق بشود بر سرکه‌ای که این سرکه بود بر اون خمر در گذشته. مثالش مثل آیه شریفه.
ما چیه؟
یعنی اون چیزی که دیگه اون معنی مجازی، ما در اینجا من معنی مجازی میشه. اصلا معنیش چیزه، منتها مصداقش هم این معنی مجازی میشه اینجا. مثالش مثل آیه شریفه و آت الیتاما اموالهم، اموال یتاما را به اونها بدهید. یتاما جمع یتیمه. یتیم به کی میگن؟ سه تا لفظ در اون کتاب بهجت الخاطر و نزهت الناظر صفحه 153 اونجا دارد. الفرق بین الیتیم و اللطیم و العبی و العجی. یتیم، لطیم، تای دسته دار، لطیم. سومی هم عجی، عین و جیم و یای مشدده. فرق بین اینها دارد که فالاولو من مات ابوه قبل البلوغ، کسی که پدرش قبل از بلوغ این بچه مرده، به این بچه میگن یتیم. بالغ نشده بود مرده، 5 ساله بود، 8 ساله بود مرده مثلا پدرش، به این بچه میگن یتیم. فالاول من مات ابوه قبل بلوغ این کس، این بچه. و ثانی من مات ابواه قبله. لطیم به کسی میگن که پدر مادرش هر دو قبل از بلوغش مردن، هم پدرش مرده هم مادرش، اون را میگن لطیم. و ثالثو عجی، و ثالثو من ماتت امه قبل البلوغ. عجی هم به اون بچه میگن که مادرش قبل از بلوغ این بچه مرده باشه. خب کتاب بهجت الخاطر و نزهت الناظر صفحه 153. خب حالا یتیم، پس در یتیم بنابراین عدم بلوغ شرطه، مرگ پدر هم قبل از بلوغ شرطه، هر دو باشه، با صغیر باشه پدرش هم مرده باشد، به اون میگن یتیم. این آیه دارد و آتو الیتاما اموالهم، اموال یتاما رو به اون یتاما بدید. این یتاما که گفته شده اگر پدرشان مرده و خود بچه هم نابالغه، مال یتیم را که به خودش نمیدند، مال یتیم را نگه میدارن، بالغ که شد بهش میدن. بعد از بلوغ دیگه از یتیم بودن در میاد. لذا در اون روایت هم هست از امام صادق علیه السلام ولا یتم بعد احتلامن، یتیمی نیست دیگه بعد از این که بچه مثلا یا اون ولد محتلم میشه، یعنی بالغ میشه. بعد از بلوغ دیگه اون بانه یتم صادق نیست. پس بنابراین این که میگد اموال یتاما را به اونها بدید، از اون طرف هم دارن به این که مال یتیم مادامی که بالغ نشده بهش دادنی میشه، این که میگد اموال یتاما را به اونها بدید، معلوم میشد مراد از یتاما اون بچه هاییست که پدرشان مرده بودن در حال صغر اینها، ولی الان دیگه به حد بلوغ رسیدند و از یتیم بودن در آمده اند، و الا الان یتیم باشد شرعاً مال به اونها داده نمیشه. پس از این که میگد آت الیتاما، یعنی اینایی که قبلاً یتیم بودن الان یتیم نیستن، الان یتیم نیستن، اسم اون حالت قبلی بر اینها اطلاق شده، قبل یتیم بود الان نه، الان به اینها یتیم گفته بشد. مال یتیم هم حفظش خیلی تأکید شده براش که مال یتیم رو بهشان مثلا نگه دارید نخورید. اون آیه دارد ولا تقربوا مال الیتیم، به مال یتیم نزدیک نشید. خیلی مثل این که گرفتاریش زیاده. حتی میگن یک کسی خط خوبی داشته، قرآن می نوشته، برای مردم پول می گرفته. اون میگفته به این که من 60 تا در این عمر خودم تا به حال قرآن نوشتم برای مردم. سابقا همین نوشته ها نوعا قلم و دوات و مرکب و اینا بود. در حین نوشتن اون نوشته تر میشد، میماند خشک میشد، اینجوری بود. و چون می نوشتن نوعان مگس و اینا در زمانهای سابق هم زیاد بود و یک کسی میخواد چیزی بنویسه، میدیدی مگس ها میریزند و روی مرکب و این حرف ها ازش میخورند. میگفته به این که در این مدت این شصت قرآن را که نوشتم و هر کلمه ای که شما بگید مثلا مگس ها میریختن از مرکبش میخوردن. فقط این آیه ولا تقربوا مال الیتیم در عرض این مدت که شصت دوره قرآن نوشتم یک مرتبه نشد یک مگسی روی این آیه بشینه از مرکبش بخوره، بقیه را آقا برید و بخور. ولی اینجا به راجع به یتیم حتی اون حیوانم جرأت نمی کرد نزدیک. خب حالا بعدش دارد به این که و آتو الیتاما اموالهم ای الذین کانوا یتاما ثم بلغوا، اونایی که قبلا یتیم بودن بعد بالغ شدند، نه اینکه الان یتیمند. پس استعمال یتاما در اینجا می شود مجاز مرسل، علاقش هم ماکانه، یعنی این اینا قبلا یتیم بودن نه الان. بعد اضافه میکند هذا اذا جرينا ان دلاله الصفه على المتلبس بالمبدا في الحال حقيقه و على ما اداه مجاز. این چیزایی که از فعل مشتق میشن، اسم فاعل، اسم مفعول، این جور چیزا، صفت مشبهه، نه ظاهر اینا، اینها استعمال میشن در معنا به لحاظ حال، به لحاظ استقبال، به لحاظ ماضی. استعمالشن در اون معنا به لحاظ حال میگن حقیقت، این جای خلاف نیست. نسبت به مستقبل مگر استعمال بشد همه میگن مجازه. زیدون قائم بگی، مراد از قائم این شخص زیدی باشد که الان قائمه، این حقیقت. اگر بگی زیدون قائم و زید بناس فردا قائم بشه، الان قائم نیست، این به لحاظ استقبال اینجا میگن مجاز. همه یه مرتبه نسبت به ماضی، زید دیروز قائم بود نه الان، شما الان بگید زیدون قائم مثلا، اینجا اختلافه که آیا این مشتق، این وصف، این صفت، صفت صرفی، آیا این حقیقت است یا مجازه. بعضی هم میگن حقیقت، بعضی هم میگن مجازه. حالا اینجا میگه ما گفتیم یتاما جمع یتیم اطلاق شده به کسانی که قبلا یتیم بودن نه الان، الان یتیم نیستن دیگه. یتاما در اینجا گفتیم مجازه، مبتنی بر اون قولی است که صفت در حال حقیقت باشه، در ما ادای حال اعم از ماضی و مستقبل مجاز باشه. ولی اگر بگیم نه صفت در حال و ماضی حقیقت و در مستقبل تنها مجازه، بنابر اون قول یتاما در این آیه مجاز نخواهد بود، چون نسبت به ماضی دیگه. بعضی هم میگن که صفت در ماضی حقیقته. میگه به این که هازا، یعنی این مطلبی که راجع به کلمه یتاما در اینجا ما گفتیم، در صورتی است که جاری بشویم بر این که دلالت صفت بر متلبس بالمبدا در حال حقیقت و بر ما ادای اون متلبس بالمبدا در حال مجاز، اعم از ماضی و مستقبل. تمام شد. یازدهمی ما یکون و هو نظر الى المستقبل و ذالک فی ما اذا اطلق اسم الشیء الا ما یقول الیه که قوله تعالی انی ارانی اعصر خمرا ای عنبا یقول امره الى الخمر لانه حال عصره لا یکون خمرا فالعلاقه هنا ما يقول اليه. و که قوله تعالی ولا یلدو الا فاجرن کفارا تا آخر. حالا علاقه 11 هم نظر به آینده است، بین منو شیئی است بعدن شیء دیگر خواهد شد، انگوری است بعدن شراب خواهد شد، بعدن یک اسم خاصی پیدا خواهد کرد که الان اون اسم ندارد. حالا به این شی اسم حالت بعدی را اطلاق کنیم، چون که این بعدن او خواهد شد. این میگن علاقه مایعود، یعنی این منجر به او خواهد شد، چون منجر به او خواهد شد اسم اون حالت بعدی را الان برش اطلاق کنیم مجازن. به انگور بگیم این چیز خمر، از باب این که این انگور بعدن خمر خواهد شد. 11 و اون نظر به آینده است، و این علاقه ما یکون در موردی است که اطلاق بشود اسم شی، اسم شی، اسم شراب، بر اون چیزی که، بر اون انگوری که بفرمایید. یعول اون انگور الیه، یعنی به اون شراب اطلاق بشود اسم شی، بر اون چیزی که یعول اون چیز به سوی این شی. ضمیر مستتر در یعول به ما برمیگرده، یعول های الیه هم به اون شی برمیگرده. شی یعنی شراب، اسمش کلمه خمر، اون چیزم انگور. اطلاق بشود اسم شراب که کلمه خمر باشد بر اون انگوری که یعول اون انگور به سوی اون شراب در آینده. مثالش مثل قوله تعالی انی ارانی اعصر و خمرا، اون دو نفر که با حضرت یوسف زندان افتاده بودن، هر کدام گفت من یه خوابی دیدم، یکی از اونها گفت که انی ارانی اعصر و خمرا، من در خواب دیدم که انگور فشار میدم. حالا این انگور با لفظ خمر بیان شده، با اینکه انگور الان خمر نیست، بعدن میخواد خمر بشد. که قوله تعالی انی ارانی اعصر خمرا، ای عنبن، مراد از خمر انگوری است که منجر میشود امرش در آینده به خمر، چون که اون انگور در حال فشار دادنش که خمر نیست، بعدن بن از خمر بشد. پس علاقه در اینجا ما یعول علیه، اون چیزی که این به او برمیگردد. و مثال دیگرش که قوله تعالی ولا یلدو الا فاجرن کفارا، نمیزایند اینها مگر فاجر کفار. خب وقتی که کافر، وقتی که بچه ازش متولد میشه، در حین تولد که کافر و فجار نیست، بزرگ که میشود اونجور میشه. حالا این بچه چون در آینده ممکنه کافر و فجار بشد، کفور و فجار بشه، به اون اعتبار اون اسم حالت بعدی رو بر این اطلاق کرده. ولا یلدو الا فاجرن کفارا، والمولود حين يولد لا يكون فاجرا ولا كافرا ولكنه قد يكون كذلك بعد الطفوله فاطلق الفاجر واريد به المولود الذي يؤول امره الى الفجور والعلاقه ما يكون. میگه ولا يدد الا فاجرا كفارا، حالا مراد از فاجر کفار اون مولودی است که متولد شده، مولودی که متولد شده الان فاجر کفار نیست. لذا میگه مولود در حینی که تولد مییابد نخواهد بود، نمیباشد فاجر و نه کافر، لکن اون مولود گاهی اوقات اینجور میشه کافر و فاجر میشه، بعد از طفوله، بعد از اینکه طفولتش از بین رفت، یعنی بزرگ شد، طفل یعنی بالغ شد، مثلا بزرگ شد بعد از طفوله. پس اطلاق شده لفظ فاجر و اراده شده به وسیله اون لفظ فاجر مولود آنچنانه‌ای که منجر می شود امر او به فجور. حتمی نیست، گاهی اونجوری گاهی اینجوریه. ولی حالا چرا گاهی اونجوریه؟ کافر و چیز گفته، فاجر گفت، کفار و فاجر گفته، چون که نوعاً اولاد کفار نوعاً اونجوریست. کم اتفاق میفتد که اولاد کافر بیاد بعداً مسلمان میشن. نوعاً اینها در حین بچگی که زیر نظر اونا هستن، به حد بلوغن که میرسن از هزار یکی هم چیز نمیشه. ممکنه یک کسی بمانه مدتا طول بکشه تحقیق بکنه و دنبال دین باشه، از یک میلیون یک نفر بیاد مسلمان بشد، مثلا مؤمن بشد. و لذا به اون اعتبار میگد بله، اون یکی دوتا که بعد از 50-60 سال ممکنه از هر یک میلیون نفر 2 میلیون نفر یکی بشه، اونا کل عدم هن، که انه اینها همیشه بچشان دیگه آخر بعدن کافر خواهد شد. و غرید مولودان، پس اطلاق شده لفظ فاجر و اراده شده به وسیله اون مولودان کنانهی که منجر می شود امرش به فجور و علاقش هم ما یکون است، یعنی بعدن این می شود. و صلی الله علی محمد و آله و آله.